درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان، خاصه محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک، آن هم در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب پنجشنبه 23 خرداد ایرانی رو با نگاهی بر سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده می‌گشاییم. موجی از واکنش‌ها به سفر نخست وزیر ژاپن به ایران و تردیدها نسبت به نتیجه بخش بودن سفر شینزو آبه برای میانجیگری ایران و آمریکا.
راجع به اونچه که از قول ترامپ نقل کرده، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم، اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
مقصر خواندن تحریم های آمریکا در مورد وضعیت اقتصاد کنونی ایران بعد از انکارهای فراوان نسبت به تأثیر تحریم ها، دور تند انتقادها از حسن روحانی برای درک غلط از شرایط اقتصادی و معیشتی شهروندان، موج جدید و مجدد حملات به بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه روحانی جهت برکناری و یا استیزاهیشان، افزایش حیرت‌آور زباله‌گردی در میان ایرانیان به دنبال تشدید مشکلات معیشتی شهروندان ایرانی، و در عرصه اجتماع ایران گسترش فرهنگ جنگ همه علیه هم با فرمان آتش به اختیار رهبری ایران در ماجرای مسافر زن اسنپ با اجبار این دختر اسنپ سوار به عذرخواهی از راننده بسیجی آتش به اختیار، سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه 23 خرداد ماه ایرانی برابر با 13 ژوئن 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. درودی دوباره محضر شما همراهان ایران فردا. بیننده یکی دیگر از برنامه‌های شامگاهی صفحه یک هستید که خب 5 شب در طول هفته با کاوش و خانشی بر بین سطور مطبوعات تهران هم صدای روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها و دعوت‌های جامعه ایران هست و هم از زوایای مختلف بین سطور مطبوعات تهران رو می‌کاود و در همین لحظه زمان تقدیم حضورتان می‌شود. همینک و در آغاز صفحه یک رو با نگاهی به تلاش جامعه جهانی برای جلوگیری از وقوع هر گونه جنگ یا درگیری نظامی جدید در منطقه با سفر نخست وزیر ژاپن به ایران و بازتاب وسیع آن در روزنامه‌های پرشمارگان چاپ تهران آغاز می‌کنم. همون گونه که خب انتظار می‌رفت، با توجه به اهمیت سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به ایران، بسیاری از روزنامه‌ها نیز به تناسب سیاست‌های حاکم بر این رسانه‌ها در صفحات نخست خود با سطرنویسی، با مقالات و گزارش‌های ویژه این موضوع رو بازتاب و پوشش دادند. از جمله آنها روزنامه ایران تریبون چاپی دولت هست که بخشی از سخنان شینزو آبه که گفته بود تغییرات مثبت در راه هست رو به عنوان تیتر اصلی صفحه یک خود انتخاب کرد. هرچند در این مطلب توضیح بیشتری در مورد این تغییرات مثبت ارائه نکرد. حسن روحانی در جمعه خبرنگاران گفته بود که نخست وزیر ژاپن در مذاکرات عنوان کرد که تغییرات مثبت در راه است، که بیشتر به زن بنده و به گمان این روزنامه با انتخاب این واژگان، این تیتر، تلاش داشت که نشان دهد سفر شینزو آبه به تهران برخلاف پیشبینی گروه های اصولگرایان و محافظه‌کاران تندرو می‌خواهد بگوید که نکات مثبتی هم داشته و برخلاف اظهارات محافظه‌کاران این گونه نبوده که بی‌نتیجه بماند. روزنامه‌های نزدیک به جریانات اصلاح طلب هم با انتشار مطالبی همچنان از موضوع سفر شینزو آبه به تهران و گشایش مذاکره با آمریکا به نحوی استقبال کردند. از جمله آنها روزنامه آرمان هست که می‌بینید علاوه بر انتشار گزارش از سفر نخست وزیر ژاپن به ایران با عنوان تهران مقصد سفرهای دیپلماتیک، دیدم که مقاله‌ای هم با عنوان سفر آبه و پژواک‌های آن در سه سطح تحلیل نوشته بود که افکار عمومی و جامعه در ایران از مذاکره حمایت می کنند و اگر شینزو آبه به تهران بیاید و نتایج ملموس از سفر او حاصل نشود، موجب ناامیدی جامعه خواهد بود و پیامدهای خود را هم خواهد داشت و می تواند در هفته های آینده موجب تکانه های شدید در حوزه اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی در جامعه ایرانی شود. در سوی دیگر، روزنامه های وابسته به جناح اردوگاه اصولگرایی یا راست و یا به تعبیری تندروهای حکومتی شینزو آبه رو میانجی بی‌طرفی نمی‌دانستند. از جمله آنها روزنامه فرهیختگان تحت امر علی اکبر ولایتی وزیر خارجه اختصاصی بیت رهبری ایران هست که در مطلبی به عنوان پاسخ به سخنگوی ترامپ عملاً با ادبیات متنزل نخست وزیر ژاپن رو به عنوان سخنگوی ترامپ قلمداد کرد که به غایت حرکت ناپسندی است. سیاست روز هم با انتشار یادداشتی به عنوان میانجی‌ها نگران منافع خود هستند مدعی شد که شخصیت‌هایی که برای میانجیگری به ایران می‌آیند نگران شرایط کشور خودشان هستند نه ایران. ستون‌نویس سیاست روز از جمله اشاره می‌کرد که اگر می‌بینیم که مقامات برخی کشورهای خارجی برای کاهش یا پایان دادن تنش‌هایی که آمریکایی‌ها با تحریک اسرائیل علیه جمهوری اسلامی شکل داده‌اند به تهران می‌آیند، نگران منافع جمهوری اسلامی ایران و مردم آن نیستند، بلکه نگران منافع خود هستند، چرا که می‌دانند اوج گرفتن تنش‌ها باعث به خطر افتادن منافع اقتصادی آنها و چه بسا نابودی آنها خواهد شد. زهی خیال باطل، در چه گمانی‌اند این رسانه‌های دست‌درستی؟ و اما کیهان سخنگوی علی خامنه ای میتوان گفت، چپی علی خامنه ای که همواره هم خب اصولا با هر گونه مذاکره و تعامل با دنیا مشکل دارد، در مطلبی به عنوان ژاپن اگر اراده مستقل دارد همکاری اقتصادی با ایران فرصت است، تلاش ژاپن برای تنش زدایی میان ایران امریکا و متقاعد کردن ایران برای انجام مذاکره رو بی حاصل میدانست و تشویق میکرد که بیاد در حوزه اقتصاد گام بردارد. این روزنامه در بخش دیگری از مطلب خود نوشت که اگر هدف از سفر شینزو آبه به ایران همکاری اقتصادی و گسترش روابط هست، بایستی گفت که این اقدام برای ژاپن یک فرصت است به شرط آنکه توکیو در این مسیر اراده مستقل داشته باشد، که بیشتر چراغ سبز میداد که آقای ژاپن در حوزه اقتصاد با ما همکاری کن و در حوزه سیاست ما رو به تعبیری ترک کن. به هر روی، هرچند روزنامه‌های هر دو طیف حکومت نظرات خود رو در مورد سفر شینزو آبه به تهران منتشر کردند، اما همچنان جزئیات و هدف اصلی این سفر هنوز مبهم مانده که بی تردید در آینده ابعاد و یا تبعات تازه‌ای از آن روشن خواهد شد. خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنیم با زوایای تازه‌ای از کشمکش‌ها در حوزه سیاست خارجه حول ایران و جهان، با استاد آخرین و تازه‌ترین اظهارات ترامپ در مطبوعات ایران که به افزایش مشکلات معیشتی ایرانیان اشاره کرد، با واکنش منفی رسانه‌های نزدیک به اردوگاه اصولگرایان، ارزشی‌ها و محافظه‌کاران روبرو شد، از جمله روزنامه حمایت، ارگان قوه قضاییه ایران، در مطلبی به عنوان کینه کت خدا مدعی شد که رئیس جمهور آمریکا از اینکه تحریم‌ها باعث ایجاد مشکلات معیشتی مثل ایجاد تورم و کاهش ارزش پول در ایران شد ابراز خرسندی کرد. به کارگیری واژه کینه کت خدا یه جوری می‌خواست به روحانی بزنه که یه زمانی گفته بود بایستی دم کت خدا رو دید. الو ایها، روزنامه جوان تریبون چاپی صفحه هم عنوان اصلی صفحه یک خود رو به همین موضوع اختصاص داد، همون گونه که میبینید در مطلبی به عنوان کاری کردم که ایرانی ها نمیتوانند یک تک نان بخرن، عملا نتیجه میگرفت که آقای ترامپ بدون اینکه خودش بخواهد یا حتی بفهمد تایید کرد که تحریم ها مردم عادی کوچه و بازار رو هدف گرفته است. این روزنامه ادعای فشار حد اکثری آمریکا بر روی حکومت جمهوری اسلامی رو دروغ بزرگی خواند که از روی مقامات آمریکایی گفته می شود. به تعبیری خب اونها که درست می گویند، چرا که فشار حد اکثری قطعا روی مردم هست، اما از کرد و کار حاکمان هست که این فشار رو مردم تحمل می کنند. محضر شما بینندگان عزیز، در همین رابطه بایستی اشاره کنم که دو روز پیش رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران گفته بود که ایران مشکلات زیادی دارد و می‌خواهیم برای این مشکلات به آنها کمک کنیم و خواهیم دید. اما نرخ تورم خیلی بالا رفته، پولشان بی‌ارزش شده، نمی‌شود حتی یک تک نان خرید. البته این روزنامه یعنی مثل جوان، کیهان و همه این روزنامه‌هایی که به خامنه‌ای به تعبیری نزدیک هستند نمی‌نویسند که حکومت تحت سلطه نظامیان و فقها برای رفع این مشکلات چه اقدام متقابلی انجام داده اند. همین هم در حالی است که آگاهیم ترامپ در هفته‌های گذشته چند بار تمایل خود به گفتگو با طرف‌های جمهوری اسلامی رو ابراز کرد و حتی گفته بود حاضر است بدون پیش شرط وارد مذاکرات شود، که خب رهبر جمهوری اسلامی که تصمیم گیرنده نهایی در مورد سیاست‌های کلانی مثل مذاکره با آمریکاست تا کنون نه تنها تمایلی نشان نداده، بلکه به دفعات میگوید که موضوعات ناموسی و اساسی انقلاب نمیتوانند موضوع مذاکره باشند. با ادبیاتی بسان اوباشان اهل قدیم. صفحه یک رو ورق میزنم با سایر صفحات منتخب و دیگر موضوعات برگزیده. دور تند انتقادها به عملکرد حسن روحانی به دلیل بیان سخنانی بعضا نامتعارف در مورد بهبود شرایط معیشت مردم افزایش یافت. در این رابطه روزنامه صدای اصلاحات در مطلبی به عنوان مردم خیالی آقای رئیس جمهور سخنان تازه حسن روحانی مبنی بر اینکه وضعیت مردم از یک سال پیش بهتر شده رو مورد انتقاد قرار داد. حسب گزارش این روزنامه با نگاهی به وضعیت زندگی مردم و توان مالی و اقتصادی آنها میتوان فهمید نشانه از بهبود نسبت به سالهای گذشته نیست و این اظهارات شباهت بسیاری به حربه انکار دارد. صدای اصلاحات همچنین ادامه میداد که بایستی مشخص شود که آقای رئیس جمهور دقیقاً از چه مردمی صحبت میکنند. مردمی که هر روز در صفهای اقلام خوراکی ساعتها به انتظار میستند یا مردمی که درآمدشان کفاف حداقل‌های زندگی آنها رو نمیدهد. مردم دنیای رئیس جمهور با مردم واقعی امروز جامعه ایران تفاوت اساسی دارد. گفتنی است که چندی پیش البته به دفعات ما اشاره کردیم آقای روحانی حتی عنوان کرده بود که از داخل خود رو و از روی چهره مردم نظر سنجی می کند که متوجه می شود اوضاع مردم خوب هست، که این سخنان خوب به وقت خودش. هنوزم البته با انتقادهای فراوانی روبرو شد. حتی دیشب می دیدم که یکی از روحانیون درس اخلاق اونم آقای حسینی و قومی رو همین موضوع داشت به آقای روحانی میتاخت و میتوپید که این چه صحبتی است. صفحه یک رو برق میزنیم با صفحه و ستونی از ستیزهای سیاسی و منازعات مستمر میان جریانهای مختلف سیاسی و تلاش برای کنار گذاشتن وزیر نفت کابینه روحانی که هر روز ابعاد تازه‌ای به خود میگیرد. اخیرا وزیر نفت دولت روحانی از سوی محافظه‌کاران تندرو یا کاسبان تحریم به شیوه‌های مختلف مورد حمله قرار می‌گیرند. در این ماجرا جریان سیاسی که با اصرار زنگنه گویا از دسترسی به بازار دور زدن تحریم‌های نفتی به دور ماند، به دنبال برکناری ایشان و یا استیزاهش هستند. یعنی تیم زنجانیزم به تعبیری. در همین رابطه روزنامه عصر ایرانیان که به محافظه‌کاران تندرو نزدیک هست با انتشار مطلبی به عنوان تکیه اتوبوسی 28 غیر نفتی بر صندلی‌های نفتی به سخنان آقای بیژن زنگنه که اعلام کرده بود تعداد مدیرانی که سابقه وزارت نفت ندارند اندک هست واکنش نشان داد. این روزنامه با ذکر نام چند نفر از این مدیران حتی مدعی شد که 28 مدیر وزارت نفت از بیرون این وزارتخانه جذب شدند و اصطلاح اتوبوسی رو برای آنها به کار برد که کنایه‌ای از تغییر پرتعداد مدیران با آمدن هر وزیر تازه و جایگزین شدن آنها با نزدیکان وزیر هست. این روزنامه اصولگرایان در پایان مطلب خود اشاره کرد که مقایسه مدیران غیر نفتی این دوره با سایر دوره‌ها نشان می‌دهد بیشترین حجم از مدیران غیر نفتی در دوره وزارت زنگنه راهی وزارت نفت شده اند، که البته در دوره اصلاحات نیز چنین رویه‌ای حاکم بود و مدیران وزارت نیرو به صورت واگونی راهی نفت شده بودند. البته روزنامه عصر ایرانیان گویا ترجیح داد که از افزایش 160 هزار نفری کارمندان وزارت نفت عهد احمدی نژاد که از نیروهای خودی و همجهت با محافظه‌کاران بودند هیچ سخنی به میان نیاورد. در سوی دیگر رویش ملت دیگر روزنامه اردوگاه اصولگرایان در صفحه یک خود در مطلبی با عنوان جنگ روانی وزیر نفت مانع استیضاح او نمی شود به نقد یک نماینده مخالف دولت و مخالف زنگنه نوشت که با جنگ روانی و تهدید به افشای اطلاعات کرسنت نمی تواند استیضاح کنندگان رو منصرف کند. او متهم این پرونده است. باید اشاره کنم که پیش از این زنگنه اعلام کرده بود که خب پرونده کرسنت دو دلال و یک آیت الله دارد و در محافل خبری عنوان شد که ابراهیم رئیسی و محمد رضا باهنر نماینده پیشین مجلس همینطور آقای محمد حجازی فرزند علی اصغر حجازی از اعضای بلندپایه دفتر خامنه‌ای در رابطه با این قرارداد رشوه دریافت کرده اند که آقای زنگنه گفت اگر بخواهید کاری کنید اینها هم بایستی گفته شود. ماجرای شکایت شحنه به داروغ بردن هست و بعد درودی دوباره محضر شما بینندگان عزیز. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید که 5 شب در طول هفته در همین لحظه از زمان تقدیم حضورتان می شود. صفحه 1 رو ورق می زنم با صفحه تازه از ستیز سازماندهی شده نظام قضایی ایران علیه شهروندان ایرانی. ماجراهای دختر بدحجاب اسنپ سوار و راننده بسیجی آتش به اختیار شهر که از ولی فقیه فتوای شهروند کشی گرفته بود. اشاره کنم که تبلیغات گسترده ی حکومت از راننده اسنپی که دختری رو به دلیل آنچه که بی حجابی میخواند از خود رو پیاده کرد هنوز ادامه دارد.
به یک موضوعی خواهیم پرداخت که در فضای مجازی اول به نوعی به اصطلاح امروزی ها داغ شد و مطرح شد و بعد واکنش های جالبی هم به دنبال داشت. موضوع از این قرار بود که یک راننده محترم تاکسی اینترنتی مشخصا مال شرکت اسنپ یک مسافر خانم سوار میکنن، مسافر خانم کشف حجاب میکنن.
از کجا باید شروع کنم شما بفرمایید؟
زنده باشین، بگید که چند وقت اصلا دارید با تاکسی اینترنتی کار میکنید؟ شغلتون اصلا همینه یا نه شغل دیگه؟
نه من بازنشسته هستم ولی یه مدتی رو هست که الان دارم با اسنپ کار میکنم. ایشون رو زمانی که من به درب منزلشون رسیدم و خواستم بیام سوارشن از همون درب منزل روسری سرشون نبود. من خواستم همون ابتدای ساکن اعلام کنن که سوار نمی کنم. گفتم شاید مثلا ایشون سوار میشه مثل دیگران ما تذکر بدیم ایشون موسایشون درست میکنن. سوار شدن و ما حرکت کردیم، شاید 20 150 تا 200 متر از درب منزل فاصله گرفتیم. من ازشون درخواست کردم که اگر ممکنه روسریشون رو درست کنن و دلیلم رو هم پلیس مطرح کردم. حالا جدا از این که برای خود من امر معروف و نهی از منکر مطرح بود.
به دنبال حمایت‌های بی‌دریغ از این راننده اسنپ که بعدها مشخص شد از نیروهای شبه نظامی بسیجی است، روز گذشته تصاویری تازه از دیدار آن دختر و خانواده اش با بسیجی اسنپ سوار با این توضیح که این دختر و خانواده اش برای عذرخواهی به دیدار راننده اسنپ رفته اند منتشر شد که طبعاً واکنش منفی بیشمار شهروندان رو برانگیخت. از جمله هفته صبح عکس این دیدار رو به عنوان به نظرمان بس است دیگر منتشر کرد و از اینکه این موضوع توسط جرگم‌های محافظه‌کار به یک موضوع ملی تبدیل شد انتقاد کرد. همینطور روزنامه همدلی در گزارشی به عنوان آتش بیار معرکه به عملکرد صدا و سیما و پرداختن بیش از حد به این موضوع انتقاد داشت. خب کاملا مشخص است که به کار بردن واژگان آتش بیار معرکه توسط این روزنامه که هم پوشانی محض دارد با واژه آتش به اختیار که همون رهبری گفته بود که خطاب به بعضی از نیروهای شبه نظامی و بسیجی گفت خودتان به وقت لزوم بایستی وارد عمل شوید و آتش به اختیار عمل کنید، عملا این به نحوی از آنها با این تیتر طعنه میزد به آن فرمان فقیه حاکم. همدلی اقدام صدا و سیما و سایر محافظه‌کاران برای قهرمان پروری به این شیوه رو تقویه کرد. جایی که نوشت در بوق کردن موضوعات اینچنینی به غیر از گسست اجتماعی و پیش بردن جامعه به سوی دو قطبی شدن چه سودی دارد؟ آیا حاکمیت در رسیدگی به قانون شکنی های دیگر به این سرعت وارد عمل می شود به نحوی که قانون شکن وادار به عذرخواهی شود و قانون مدار مورد حمایت قرار گیرد؟ اما در این موضوع خاص این جانب مایلم به یک نکته تحلیلی خاص حول رفتار سیاسی نظام جمهوری اسلام در این جمهوری اسلامی در این 40 سال هم اشاره کنم. در واقع اگر بخواهم یک مشخصه گفتمانی جمهوری اسلامی رو ذکر کنیم، تمایل به وارون نمایی رویداد هاست. همواره این کار رو کرده که در ماجرای مسافر اسنپ هم دوباره این خصیص خود رو نشان داد. نخست در وارون نمایی ظالم و مظلوم که خب کوشیدند با اتکا بر جریمه های ظالمانه خودشان برای حق کتمان ناپذیر آزادی پوشش زنان عملاً جای ظالم و مظلوم رو تغییر دهن و سپس با شکست این وارون نمایی در نزد افکار عمومی ایران این بار کوشیدن که شکست رو با تحت فشار قرار دادن خانم مسافر و خانواده اش پیروزی جلوه دهند، کاری که در تمام این 40 سال جمهوری اسلامی کرد. به این منظور آنها رو به دفتر دادستانی تهران کشاندند تا این تصویر ظفرنمونشان رو ثبت کنند. اما چهره مرعوب و مضطرب مادر و دختر یک فضاحت و رسوایی و شکست تاریخی ماندگار رو برایشان ثبت کرده است. اینجا هم وارون نمایی گفتمانی تنها حلوایی است که با ذکر آن خیال شیرین شدن دهانشان را می‌یابد. و در وقت باقی مانده با مطلبی کوتاه در مورد اقامت جنجالی رامبد جوان، مجری مشهور صدا و سیمای جمهوری اسلامی، برای طی شدن دوران بارداری همسرش و تولد کودکانشان در کانادا به پایان می‌رسد که در ایران و شبکه‌های اجتماعی و حتی افکار عمومی ایران بازتاب وسیعی یافت. از جمله روزنامه جامعه جم که خود زیر مجموعه صدا و سیماست در مطلبی به عنوان شما خیلی باحالید به این اقدام بازیگر تلویزیون انتقاد کرد. محضرتان بایست اشاره کنم که خب تضادهای چهره‌های مشهور همیشه مورد انتقاد افراد مختلف بوده و بسیاری بارها و بارها به تفاوت‌های گفتار و کردار آنها اعتراض کردند. اما این بار مجری محبوبی که همیشه در اجراهایش از ایران میگفت حالا ترجیح میدهد فرزندش تابعیت کشوری غربی رو داشته باشد. خب این تضادها رو قطعا برجسته تر میکند و دوگانگی ها و وارون نمایی ها رو بیش از پیش نشان میدهد. همین موضوع باعث انتقادات زیادی هم به شخص رامبد جوان شد. اما نقدها و حملات روز گذشته با انتشار عکسی از رامبد جوان و همسرش که پوششی متفاوت در کانادا داشتند به اوج خود رسید. گفتنی است که انتشار خبر و تصاویر رامبد جوان و همسرش و تضاد در ادعای وطن دوستی وی و تلاشش برای دریافت تابعیت کانادا برای فرزندش امر تازه‌ای در میان مجریان نیست و پیش از او خوب به یاد داریم که آزاده نامداری که همیشه مروج حجاب چادر بود به یک بار در سفری به سوئیس چادر و حجابش رو کنار گذاشت و این هست خصیصه تقوا گستری ریاکارانه فقیهان که همه ارکان ایران رو می‌آلاید. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز به پایان میرسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.